ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. در حالی که رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی برای 5 روز به لندن رفت، برخی از کارشناسان به اجندای حکومت افغانستان در این نشست انتقاد دارند. گزارش مفصل این خبر را در رأس مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. عنوان اخبار منطقه و جهان می گوید یک روزنامه اسپانوی سندی را منتشر نموده که نشان می دهد اداره امنیت ملی امریکا در جریان یک ماه 60 میلیون تماس تلفنی در اسپانیا را نظارت کرده است و اداره انتخابات گرجستان می گوید نتایج ابتدایی نشان می دهند که گیورگی مرگولاشویلی برنده اکثریت آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی امروز راهی لندن شد و مقام های وزارت دفاع افغانستان موجودیت فساد در بخش ریاست صحی این وزارت را رد می کنند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور کرزی برای اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی کابل را به قصد لندن ترک کرد. همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان و مبارزه مشترک دو کشور بر علیه تروریسم اجندای اصلی نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و لندن را تشکیل می‌دهد. ریاست جمهوری افغانستان با بخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی در جریان سفر 5 روزه‌اش به لندن در مجمع اقتصادی کشورهای اسلامی نیز اشتراک خواهد کرد. کرزی را در این سفر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی، حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و شمار از مقام های دیگر دولتی همراهی می کنند. این چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا است. وزارت دفاع افغانستان ادعای کمیسیون سم شکایات مشران جرگه افغانستان مبنی بر موجودیت فساد اداری در بخش صحی این وزارت را بی اساس می‌خواند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در یک اعلامیه مطبوعاتی از این کمیسیون خواسته تا در ارتباط به اظهاراتش اسناد و شواهد ارائه نماید. کمیسیون سم شکایات مشران جرگه امروز به خبرنگاران گفت که در بخش صحی وزارت دفاع این کشور فساد اداری به سطح گسترده وجود دارد. زلمی زابلی رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که فعالیت این بخش را در جریان یک ماه گذشته نظارت کردند.
موجودیت فساد داری در وزارت دفاع در بخش سیست که از طرف وزارت دفاع یک جنرال است به نام دکتر محمد موسا وردک مقرر شده، با کمیسیون شکایت از تمام قلوردهایی که ما شما در زونای مربوط ما شما داریم، دکتراش برای ما شکایت کرد از خودی شپخانه شی سردار محمد داوود خان، فسادی نهایت زیاد موجود است.
آقای زابلی دکتر محمد موسا وردک رئیس شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان را به سوء استفاده وظیفه‌ای متهم کرده و گفت که این شفاخانه رو بر رکود است. و مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی میگوید که به هدف تامین شفافیت در پروسه انتخابات سال آینده باید کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای جامعه مدنی اجازه نظارت از این پروسه را بدهد. مسئولان این مرکز امروز در کابل انتقاد کردند که به نهادهای جامعه مدنی در روند بررسی اسناد و حذف نام کاندیداهای احتمالی از فهرست ابتدایی سهم دادن نشده است. مسئولان به گفته این مسئولان که نهادهای جامعه مدنی میتوانند نقش موثر را در تامین عدالت و شفافیت در پروسه انتخابات سال آینده بازی نمایند، اما قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که روند بررسی اسناد 16 کاندید از شده از فهرست ابتدایی کاندیدان در حضور داشته نمایندگان جامعه مدنی انجام شده است. خبرهای جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
یک روزنامه اسپانوی
سند را منتشر کرده است که نشان می‌دهد اداره امنیت ملی آمریکا در جریان یک ماه، یعنی از دسامبر سال 2012 تا جنوری سال 2013 بر 60 میلیون تماس تلفنی در اسپانیا نظارت داشته است. روزنامه اسپانوی الماندو می‌گوید این سند را ادوارد سنودن قراردادی اسبق اداره امنیت ملی آمریکا ارائه کرده است. این گزارش در حال نشر شده است که ادعا شده اداره امنیت ملی آمریکا بر میلیون ها تماس تلفنی در فرانسه نظارت داشته و هم تماس های تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را تحت نظارت داشته است. از سوی دیگر مقامات آمریکایی گزارش هایی را رد کردند که بر اساس آن رئیس اداره امنیت ملی آمریکا مسئله نظارت تماس های تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را با باراک اوباما در میان گذاشته بود. سخنگوی اداره امنیت ملی آمریکا وانی واینز گفته است گزارش روزنامه بیلد ام ساندگ آلمان حقیقت ندارد. خانم واینز گفت جنرال کیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی آمریکا در مورد عملیات‌های نظارتی که خانم مرکل را نیز در بر داشت با رئیس جمهور اوباما صحبت نکرده است. رسانه های آلمان در چند روز اخیر به نقل از اسناد آمریکایی گزارش دادند اداره استخبارات آمریکا سال 2002 به این طرف تلفن انگلا مرکل را نظارت کردند و بر رئیس جمهور اوباما از این مسئله در سال 2010 اطلاع داده شده بود. قرار است تا چند هفته آینده مقامات استخباراتی آلمان و آمریکا در واشنگتن ملاقات نموده و روی فعالیت ها و روابط استخباراتی این دو متحد ناتو صحبت کنند. مقامات اداره انتخابات گرجستان میگویند نتایج ابتدایی نشان میدهند که گیورگی مارگیالاشویلی برنده اکثریت آرای انتخابات ریاست جمهوری شده است، در حالی که بیش از 90% آرای انتخابات دیروز شمارش شده، کاندید ائتلاف رویای گرجستان برنده 62% آرا گردیده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در جریان یک کنفرانس خبری در روستوفنا دانو در مورد انتخابات گرجستان چنین گفت. وی میگوید بر اساس معلومات به دست رسیده انتخابات ریاست جمهوری گرجستان آزاد و عادلانه بوده و هیچ کس با نتایج آن مخالفت نکرده است. ما به این مناسبت به مردم گرجستان مبارکی میدهیم. داوید باکراتس کاندید جبهه متحد ملی مربوط بر رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی برنده حدود 22% آرا شده و اعلان شکست کرد. نینو بورژانداز رئیس سابق پارلمان و یکی از شخصیت‌های عمده انقلاب گلابی رنگ گرجستان برنده 10% آرا شده است. کمیسیون انتخابات گرجستان میگوید 46.6% افراد واجد رای‌دهی در انتخابات دیروز ریاست جمهوری شرکت داشتند. و خبر آخر که رسانه دولتی چین میگوید 3 نفر امروز زمان کشته شدند که یک موتر در میدان تیانانمین در پکینگ بر یک پیاده رو رانده و آتش گرفت. بر اساس گزارش آژانس سینخوا چند تورست و افسران پلیس در این حادثه جراحت برداشتند. 3 فرد که در این حادثه کشته شدند، همه سوار همین موتر بودند. دلیل و انگیزه این حادثه به طور فوری معلوم نشد. این میدان که محل تظاهرات دموکراسی خواهی سال 1989 در چین می باشد، یکی از محلات عمومی تحت نظارت شدید در پیکینگ است. پایان اخبار.
ساعت 5:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. در حالی که رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی برای 5 روز به لندن رفت، برخی از کارشناسان به اجندای حکومت افغانستان در این نشست انتقاد دارند. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان:
اگر فرض مال تنها مسئله صلح و مذاکرات و آدرس ملاش برادر باشه، میگه پا نتیجه نمیشه، باید یک تفاهم بین المللی در قدم اول به وجود بیاد.
دو دختر جوان هراتی یک نمایشگاه هنری را به خاطر پشتیبانی از انتخابات در این ولایت برگزار کردند.
به خاطر آینده کشور خوب، به خاطر اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم، این واقعا یک دغدغه فکری برای تمام نسل جوان شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه جنگ و درگیری میان دو قماندان محلی در ولایت کاپیسا را جنایت جنگی می داند. شمس الله احمدزی رئیس حوزوی کمیسیون مستقل حقوق بشر:
بدون شک کشتار افراد بدون محاکمه یک عمل غیر مشروع، غیر قانونی است. چه فرق می‌کند که توسط به اقدام شود که باعث سلب حق زندگی اشخاص افراد شد.
گزارش های دیگری هم داریم. نتایج انتخابات دیروز در گرجستان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی برای 5 روز به لندن رفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این نشست آقای کرزی با صدر اعظم های پاکستان و برتانیا روی همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان و مبارزه مشترک بر علیه تروریسم گفتگو میکند. در این حال شماری از کارشناسان افغان اجندای حکومت افغانستان در این نشست سه جانبه را مورد انتقاد قرار میدهند. با باور این کارشناسان، رئیس جمهور کرزی باید با تفاهم بین المللی و اجندای ملی در این نشست اشتراک میکرد. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
همزمان با آغاز سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا، برخی از کارشناسان افغان میگویند که با توجه به اجندای نشست سه جانبه نمیتوان به نتایجان امیدوار بود. آنان میگویند پاکستان نمیتواند بنیادگذار صلح در افغانستان باشد و به گفته این آگاهان جهت تامین صلح دائمی در کشور به اجندای ملی و تفاهم بین المللی نیاز است. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در تامین صلح در افغانستان باید افغانها خود پیش قدم باشند.
اگر فرض مال تنها مسئله صلح و مذاکرات و آدرس ملاش برادر باشه، میگه پا نتیجه نمیده، باید یک تفاهم بین المللی در قدم اول به وجود بیاد. دوم، دائمی مذاکرات برتانیا، امریکا، افغانستان کمک کنه و از دایی بر حق صلح و امنیت و ثبات افغانستان باید دفاع کنند و خود افغانا باید در این راستا پیش قدم باشن. یعنی تمام گفار نواز شریف حل کده نمیتونه. بهترشی بوده که آقای کرزی یک اجنده ملی و بین المللی به مطور پروگراما میداد.
رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا و مجمع اقتصادی کشورهای اسلامی به روز دوشنبه برای 5 روز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی به لندن رفت. بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه، خواستن وضاحت در مورد آدرس ملا عبدالغنی برادر و همکاری پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان اجندای اصلی این نشست را تشکیل می‌دهد. این چهارمین بار است که رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی مسائل مشابه با هم صحبت می کنند. در نشست قبلی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا فیصله صورت گرفت که کابل و اسلام آباد تا 6 ماه به توافق صلح دست یابند. اما دیده می شود که با گذشت 9 ماه از این فیصله، هنوز هم دو کشور به توافق در این خصوص دست نیافتند. در این حال برخی از کارشناسان برگزاری نشست را تلاش جهت سپردن رهبری پروسه صلح افغانستان به پاکستان می دانند. آنان می گویند که بریتانیا و پاکستان تاکنون نتوانستند موثریتشان را در پروسه صلح افغانستان ثابت کنند. محمد اکبر اوریا یکی از آگاهان مسائل سیاسی و منطقوی بر رادیو آزادی گفت که باور کردن به نتایج مثبت نشست چهارم سه جانبه مشکل است.
دو کشور دیگه که با افغانستان یک جانشست میکنند در دنیا نسبت به افغانستان تغییرات لازمه تا کنون مطرح نکردن و مثلا پاکستان تا به حال حاضر نشده همکاری صادقانه و کل حرکت کنه. انگلستان هم از زمانی که تفکراتی که بر علیه افغانستان داشته او را نتونسته تا کنون به اثبات برسانه که میتونه از فضای فکری خود تغییر بده. پس یک تلاش است به خاطر از این فکر ابدی پروسه صلح در آینده به پاکستان بسپارند.
در سفر به لندن رئیس جمهور کرزی را صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور شورای امنیت، سرپرست وزارت خارجه و یک تعداد دیگر همراهی می کنند. با آنکه حکومت افغانستان و همکاری صادقانه پاکستان در قبال پروسه صلح در افغانستان تا کنون امیدوار است، اما دیده شده که بارها پاکستان از تعهداتش در قبال این کشور سر باز زده است. اینکه چهارمین نشست افغانستان، پاکستان و بریتانیا چه نتایج مثبت برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان در پی خواهد داشت، پس از برگزاری این نشست واضح می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو دختر جوان هراتی نمایشگاه هنری را به خاطر پشتیبانی از انتخابات شفاف و عادلانه در این ولایت برگزاری کردند. آنها می گویند تلاش دارند تا با استفاده از هنر نقاشیشان مردم را به سوی انتخابات سرتاسری و عاری از تقلب بکشانند. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
سامعه و سپیده دو خواهر هراتی هستند که میخواهند تلاش‌های چند سال از هنرهای نقاشی خود را صرف تشویق مردم به سوی انتخابات آزاد و قابل قبول مردم نمایند. این دو خواهر جوان نمایشگاه را تحت عنوان رنگ‌های رهایی و مدت یک هفته در ولایت هرات برگزار کردند. سامعه بزرگتر از سپیده است. او چند ماه است که از پنزه هنرهای پانتون هرات سند فراغت به دست آورده و حالا میخواهد از دانش دوران تحصیلی خود به سود مردم کشورش استفاده کند.
به خاطر آینده کشور خوب، به خاطر اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم و این واقعا یک دغدغه فکری برای تمام نسل جوان شد. آینده کشور ما بستگی به انتخابات داره. به خاطر از این ما خواستیم پا به پای هنر خو، خواستیم یک شعاری هم با محتوای ما انتخابات شفاف می‌خواهیم داشته باشیم تا حداقل ما از طریق هنر خو بتونیم صدا خور به مقامات برسیم.
در پلی او سپیده خواهر کوچکترش که هنوز دوران تحصیلی خود را در پانزه هنرهای پانتون هرات به اتمام نرسانده است، نقش کمتری در برگزاری این نمایشگاه نداشته است. سپیده سخت میکوشد تا از طریق هنر نقاشی خود نسل جوان این کشور را به سوی انتخابات شفاف و عادلانه سوق دهد. او همراه با خواهر بزرگترش سامعه 21 اثر هنری خود را به خاطر انگیزه بیشتر افغانها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به نمایش گذاشته است.
طبعا هر کس خواهان انتخابات شفافه. در جامعه ما طوری که همه میفهمیم فکر نمیکنم انتخابات شفاف صورت بگیره. ما جوانان دست به دست هم دادیم تا بتونیم یک راهکرد ایجاد کنیم تا که به انتخابات شفاف برسیم. هر کس بیایه همین شعار رو ببینه همین انگیزه به زور ایجاد میشه که ما انتخابات شفاف و سعی میکنه که بتونه به این چیز دست پیدا کنه.
تابلوهایی که در این نمایشگاه به معرض نمایش مردم گذاشته شده از سبک و سیاق جدیدی حکایت میکند، اما همه این تابلوها مطابقت با آنچه در عنوان این نمایشگاه مطرح شده که ما انتخابات شفاف میخواهیم نیست، ولی با همه اینها بازدید کنندگان زیادی را به اطراف خود کشانده است. شماری از بازدید کنندگان عملکرد دو دختر جوان هراتی را تحسین کرده میگویند این برنامه‌ها میتواند انگیزه مردم را نسبت به انتخابات پیشرو مستحکم کند. آنان به این باورند در صورتی که این گونه برنامه‌ها تداوم یابد، مسیر دشوار انتخابات به خاطر بعضی از چالش‌های گوناگون به مردم آسان خواهد شد. سید فضل الله وحیدی والی هرات نیز عملکرد این دو خواهر هنرمند را مورد استقبال قرار داده و اهمیت آن را در انتخابات پیشروی مهم و ارزنده توصیف کرد. آقای وحیدی گفت این برنامه‌ها نشان می‌دهد که دیگر نسل جوان افغانستان نمی‌خواهند که در کشورشان فساد وجود داشته باشد، بلکه می‌خواهند با استفاده از وسایل دست داشته‌شان دست تقلبکاران را کوتاه و چهره‌شان را به دیگران برملا سازند.
همچون جوانایی که با این ایده و مفکوره در اجتماع میآیند، یک امیدواری بر ملت افغانستان است که دیگر نسل ما فساد، خیانت و دستبازی را در کارهای ملی تحمل کرده نمیتواند و الا نه همچون مسائل رخ بده، ما یقین دارم که نمی جوانا میتوانند نمیتور مردم از طریق میدیا، از طریق نهادهای جامعه مدنی اینا را رسوا کنند و در جهان با نام شوند که بالاخره خجالت بکشند.
این تلاش ها در حال مطرح می شود که کمیسیون انتخابات افغانستان تا کنون به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی اجازه نداده است تا کمپاین های انتخاباتیشان را آغاز کنند. اما از چند ماه به این طرف شمار از نادهای خصوصی و جوانان هدفمند می خواهند تلاش ها را به خاطر هموار ساختن زمینه شرکت افراد واجد شرایط رای دهی در انتخابات را هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مردم محل در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا در حال از جنگ مسلحانه میان دو قماندان جهادی که با هم دشمنی دارند شکایت می کنند و خواهان جلوگیری از این تهدیدات امنیتی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درگیری مسلحانه میان این دو قماندان را جنایت جنگی می خواند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل از کاپیسا گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهدیدات امنیتی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که به وسیله درگیری مسلحانه میان دو تن از قماندانان محلی به وجود آمده است را ادامه جنایات جنگی در این ولسوالی میداند. شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا شکایت دارند که از دو ماه به این سو جنگ مسلحانه میان دو تن از قماندانان محلی در دره درنامه این ولسوالی در حال با سلاح‌های سنگین جریان دارد که به اثر آن تا حال شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شده و زندگی بر آنان دشوار شده است.
گشت و گذار مردم عوام قطع است. برای 24 سال جنگ جریان داره، میزنن یکی دیگره. واسه مردم عوام خیلی بدتر از سخت. 5-6-7 نفر کشته شدن، 6-7 نفر زخمی شدن. پری روز یک نفر پری روز زخمی شد. 7-8 تا خانه چپه شدن. الحمدلله اینجا نی دولت است، دولت والی کوبه، نی حقوق بشر است، نی والی است، نی وکیل است، نی وزیر است. الحمدلله ما از این راه محروم هستیم. فقط به خاطر چی میانه شما کوگنار کشتی. خاطر کوگنار که آمدی. حال جنگ چرا مشکل جنگ چرا حل نمی کنن؟
در مورد قماندانان درگیری جنگ در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا شماری از باشندگان میگویند این قماندانان به نامهای گلنظیم و ضابط وکیل در نتیجه اختلافات تنظیمی با هم دشمنی دارند که سبب بدامنی در محلات این ولسوالی شدند. با این حال مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلوگیری از جنگ مسلحانه میان این دو قماندان محلی را از مکلفیت‌های حکومت می‌دانند. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی زون مرکز در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از نظر آنان نیروهای پلیس به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در ولسوالی کوهبند بی‌کفایتی دارند.
بدون شک کشتار افراد بدون محاکمه این یک عمل غیر مشروع، غیر قانونی است. هیچ کس حق نداره که توسط به اقدام شود که باعث سلب حق زندگی اشخاص افراد شود. این مورد مکلفیت تامین امنیت فرد و شما مکلفیت پلیس است. در واقع روح خود جسامای پلیس محل است که در این مورد باید دزبکار شود و در قسمت اشخاص افرادی که باعث درگیری های مسلحانه شده اونا را شناسایی کنند. هر کسی که لازم جامعه را مختل میکنه از این عمل عمل جرمی است. هر کسی که در نتیجه
اما مقامات امنیتی پلیس ولایت کاپیسا در این مورد میگویند تلاش دارند تا از مسدود شدن دائمی مکاتب و کلینیک‌های صحی در ادامه جنگ های این دو قماندان محلی جلوگیری کنند، زیرا در اوقات زیادی به خاطر این ادامه جنگ مسلحانه در این ولسوالی مکاتب و کلینیک‌های صحی مسدود میباشد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمپانی افغان کول که معادن زغال سنگ کرکر آهندره و دودکش ولایت بغلان را طبق قرارداد در اختیار دارد و با سازی معیاری یکی از مهمترین معادن بغلان پرداخته است. مسئولان میگویند با بازسازی این معدن متروکه که حدود 90% کار آن به پیش رفته است، تولیدات زغال آنها چندین برابر افزایش می‌یابد. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار ما از ولایت بغلان.
دیپلم انجینیر عبداللطیف واغزه عامل معدن کرکر نخست در مورد اهمیت این تونل که بخشی از معدن کرکر میباشد گفت:
این تونل بالام پیک است، طول و مایل زی در حدود تقریبا 490 تا 700 متر میرسه. این تونل بعد از سال 67 در اینجا کسی کار نکرد و جنگای داخلی و یگان حرج مرجی که پیدا شد این تونل توقف کرد کارش. ایمان باز این شست کرد. ما خواستیم که نظر به هدایت ریاست عامل کمپانی و رئیس با افغان کول ما با هم به مشاور رسیم که دوباره باید یا شد تا ما بتانیم به ساحات زغالدار که در قسمت عمق است ما دوباره برسیم، چرا ذخایر بسیار قوی زغال در قسمت اخیر زی وجود داره.
وی همچنین به رادیو آزادی گفت کار بازسازی این معدن که شامل فراخسازی تونل و نصب پایه‌های مقوس آهنی در آن میباشد نزدیک به 90% به پیش رفته و با تکمیل آن که تا چند ماه دیگر تمام خواهد شد و تولیدات زغال سنگ از این معدن به چندین برابر افزایش و مشاغل زیادی هم ایجاد خواهند شد.
دوباره ما تانسی میره تا حدود 500 متر بازسازی کنیم که حال فعلا هم بازسازی ما جریان داده اون خود 90% تحکیماتی که در این معدن صورت گرفته توسط تحکیمات فلزی آهنی است که خودتون میبینید تا قسمت های امیر 500 متری 600 متری و قسمت آخر است که همه جم تحکیمات فلزی کار شد. تولید فلزی کرکر 200 تا 130 تن است. اگر این تونل که زمانی که در ساعات زغالدار برسه امکان داره که تولید زی از 300 تا 500 تن برسه، امکان داره زی هم بالاتر شود.
دیپلم انجینیر اسلام الدین احمدی رئیس عمومی کمپانی افغان کول که معادن زغال سنگ کرکر، دودکش و آهندره ولایت بغلان را در اختیار دارد میگوید از زمانی که این معادن در اختیار آنان قرار گرفته است نه تنها کار برای معیاری سازی معدن پیک را آغاز کردند بلکه سایر معادن مربوطه ایشان را نیز بهتر از گذشته ها ساختند.
با درگذشت شرایط افغانستان صفایی که در کرکر و دودکش قرار داره به شکل معیاری است. میار بودن یک صوفی است که در قدم اول دارای تحکیمات خوب داشته باشد که از فضل خدا از ما کلش تحکیمات بسیار خوب داره، هواکش های بسیار خوب داره. قبل از اینکه کارگر داخل صوف و به کار شروع کنه توسط اشخاص معذف از این مقدار گازاتی که در اونجا مضر به انسان است و اندازه گیری میشه، بعد از او اجازه میده به کارگر که کار خود انجام بده.
در معادن مربوط به کمپانی خصوصی افغان کول روزانه صدها کارگر مصروف کار می باشند. یک تن از اینان به رادیو آزادی گفت ایمین بودن معادن مهمترین خواست آنهاست که اگر نباشد داخل معدن نمی شوند. او حالت فعلی معدن را که در آن کار می کند خوب توصیف کرد و گفت
اسم محمد اسکر، کارگری معدنی کرکر است. بسیار راحت هستیم، بسیار در هر کاری ما صوفی ما هر روز بیادر چک میشه میره انجینر صاحبای ما کلگی بیادر سایل میکنم بعد از این بیادر میرم بیادر کارگرای ما کار میکنم.
باید گفت معادن زغال سنگ کرکر، دودکش و آهندره ولایت بغلان در حال رو به معیاری و ایمن شدن هست که گفته می شود غیر معیاری بودن برخی از معادن دیگر کشور مانند معدن آبخورک سمنگان به علت غیر معیاری بودن آن دچار حادثه و باعث هلاکت بیش از 20 معدنچی شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات انتخابات گرجستان میگویند نتایج مقدماتی نشان میدهد که گیورگی مرگولاشویلی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با اخذ بیشترین آرا برنده شده است. کاندید حزب رئیس جمهور شکاشویلی شکستش را در این انتخابات پذیرفته است. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
به گفته مقامات انتخابات گرجستان حدود 91% آرای انتخابات که روز یکشنبه در آن کشور صورت گرفت شمرده شده است. کمیسیون انتخابات گرجستان میگوید 46.6% اشخاص واجد شرایط رایدهی در این انتخابات اشتراک کردند و در مورد بی‌نظمی‌های بزرگ ادعای صورت نگرفته است. نتایج مقدماتی نشان می‌دهد ائتلاف رویای گرجستان 62% آرا را به دست آورده است و کاندید این ائتلاف گیورگی مرگولاشویلی با اخذ بیشترین آرا برنده شده است. داوید بکراتسه کاندید جنبش متحد ملی گرجستان مربوط به رئیس جمهور ساکاشویلی که موعدش به پایان رسیده است 22% آرا را به دست آورده شکستش را در انتخابات پذیرفته است. کاندید حزب انقلاب گلابی گرجستان نینو برجندزه 10% آرا را کسب کرده است. بدزینا ایوانشویلی صدر اعظم گرجستان که حدود یک سال قبل ائتلاف رویای گرجستان و حزب میخائیل ساکاشویلی را در انتخابات از قدرت برکنار نمود تعهد کرده است که از قدرت کنار خواهد رفت. بدزینا ایوانشویلی که با داشتن 5.3 میلیارد دلار ثروتمندترین مرد گرجستان است میگوید با برکنار ساختن ساکاشویلی از قدرت وظیفه وی نیز به پایان خواهد رسید. گیورگی مرگولاشویلی که 44 سال دارد و در حکومت بدزینا ایوانشویلی به حیث وزیر ایفای وظیفه میکرد با تأکید بر مشارکت سیاسی در حکومت ائتلاف رویای گرجستان به خبرنگاران گفته است. امروز یک روز خیلی مهم به خاطر آن است که پروسه رایدهی خیلی آرام و به معیارهای اروپایی برابر بود. این انتخابات مشارکت دموکراسی و مشارکت سیاسی را با خود می آورد. میهن و مردم ما را به یک کشور واقعی اروپایی مبدل خواهد ساخت. میخائیل ساکاشویلی گفته است از نتایج انتخابات مایوس شده و آن را یک عقب‌گرد برای آینده گرجستان خوانده است. از زمانی که ائتلاف رویای گرجستان قدرت حکومت را در گرجستان به دست گرفت، تعدادی از افرادی که با میخائیل ساکاشویلی ارتباط داشتند به اتهامات جرمی دستگیر شدند و تا هنوز معلوم نیست که شخص میخائیل ساکاشویلی بعد از آن که از کرسی ریاست جمهوری کنار می‌رود، با اتهامات مشابه مورد هدف قرار خواهد گرفت یا خیر.
گزارش بود از نتایج انتخابات دیروز در گرجستان. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور کرزی برای شرکت در جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی راهی لندن شد. همکاری های پاکستان در پروسه صلح افغانستان و مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم آجندای اصلی این نشست را تشکیل می دهد. وزارت دفاع افغانستان ادعای کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه افغانستان مبنی بر موجودیت فساد اداری در بخش صحی این وزارت را بی اساس خوانده است. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی می گوید که به هدف تامین شفافیت در پروسه انتخابات سال آینده باید کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای جامعه مدنی اجازه نظارت از این پروسه را بدهد. یک روزنامه اسپانوی سند را منتشر نموده است که نشان می‌دهد اداره امنیت ملی آمریکا در جریان یک ماه، یعنی از دسامبر سال 2012 تا جنوری سال 2013، بر 60 میلیون تماس تلفنی در اسپانیا نظارت داشته است. مقامات آمریکایی گزارش‌های را رد کردند که بر اساس آن رئیس اداره امنیت ملی آمریکا مسئله نظارت تماس‌های تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را با باراک اوباما در میان گذاشته بود. و مقامات اداره انتخابات گرجستان میگویند نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که گیورگی مرگواشویلی برنده اکثریت آرای انتخابات ریاست جمهوری شده است.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه فکر نو خوش آمدید. در این برنامه من عالم رحمانیار با جوانان جوزجانی در مورد یک نگرانی عمده صحبت میکنیم. از همه اولتر رادی و آزادی میخواهد با اسم مهمانان برنامه آشنایی حاصل کند.
محمد جان تمکین، مسئول شورای ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستا ولایت جوزجان.
به نام خدا، من ابوریحان انتظار هستم، یک تن از استادان پنزه اقتصاد پانتون جوزجان.
لطف‌الله میرزازاده هستم، از ولسوالی آخچه ولایت جوزجان و یک تن از مؤسسین در پانتون جوزجان.
به نام خدا، نوید محمدی هستم، مؤسس در پانتون جوزجان و خبرنگار یکی از رسانه‌های محلی در ولایت جوزجان.
تشکر از شما، باز هم به برنامه خوش آمدید میگیم. و موضوع بحث این هفته ما فرارسیدن سال 2014 و نگرانی از افزایش بیکاری در میان جوانان است. میشه نخست از شما شروع کنیم آقای تمکین، سال 2014 را چگونه میبینید؟ این نگرانی چقدر میتواند دقیق باشد که پس از 2014 میزان بیکاری هم افزایش خواهد یافت؟
خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو برز برسانم که طبیعی است که سال 2014 یک سلسله امیدها و بیمهایی را برای مردم افغانستان در قبال دارد. دلیل ای امیدها و بیمها ای است که مردم از پیمان امنیتی که قرار است بین افغانستان و امریکا امضا شود، اگر این پیمان به امضا میرسد، طبیعی است که یک سلسله مشکلات از سر راه مردم افغانستان خواهد برداشت. اگر این قرارداد امضا نمیشه، طبیعی است که یک سلسله چالش ها و مشکلاتی را در برابر مردم افغانستان در قبال خواهد داشت و مردم با دو گزینه فعلا روبرو هستند که آیا این قرارداد با ایالات متحده آمریکا به امضا خواهد رسید یا نه. اگر برسه طبیعی است که از طرف هر دو جانب در این قرارداد یک سلسله موضوعات ذکر شده که برای آینده افغانستان، برای کاهش بیکاری، برای اقتصاد افغانستان، برای نظام امنیتی افغانستان یک سلسله حلال مشکلات از طریق طرح برنامه‌های مختلف در قبال خواهد داشت. به غیر از او با خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای سال 2014 اگر این قرارداد به امضا نمی‌رسد، طبیعی است که یک سلسله پیامدهای منفی متوجه حال مردم افغانستان خواهد بود که حل این مشکلات و چالش‌ها از عهده اکثر مردم و کشورهای زیر دخل در این قضیه دشوار است.
بله آقای تمکیل، شما جوانانی را میشناسید که در این ولایت در مؤسسه‌های خارجی در جوزجان کار میکند یا کار بکند، خود شما یا آنها چقدر از این بابت نگران هستند؟
ما قبلا عرض کردم که مردم افغانستان بیم و حراس دارند و امیدواری های ما است. اگر قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا به امضا میرسد، طبیعی است که این موجودیت یک تعداد مؤسسات و نهادهای خارجی را در ایجا بودنشان تقویت میکنه. اگر این قرارداد به امضا نمیرسد، طبیعی است که این مؤسسات هم بار خود از افغانستان جمع خواد کردن، راهی کشورهای خود خواد شدن که ایم بر کتله وسیع از مردمای بیکار، خاصتا قشر جوان که فعلا از این بابت رنج میبرن و دچار مشکلات هستند، بر این کاتگوری افزوده خواد شد. طبیعی است که این سر تمام مسائل اجتماعی، خاصتا تمام مسائل اصلی زندگی مردم تأثیر گذار خواهد بود و این جامعه را به شکل منفیش متاثر می سازد.
بله. تشکر آقای تمکین، باز هم با شما برمیگردیم. و حال سوال دیگه ما را ابو ریحان انتظار استاد پوانتون جوزجان ارتباط می گیرند. استاد، برخی گزارش های موجودند که اگر مشکل بیکاری در افغانستان حل نشه، ممکن است حکومت با خطر سقوط روبرو شود. شما چه فکر می کنید؟ آیا چنین است یا چیز دیگر؟ میشه به این سوال ما شما پاسخ را بکنید؟
با توجه به صحبت های جناب تمکین صاحب، مسلمن که حوادثی که در پیش رو هست دور از تصور نخواهد بود و بیم و امیدواری دهی شامل است. و یک موضوعی که بسیار تأکیدن اینا رو اشاره کردن، مسئله امضای پیمان است. یقینا بیکاری یکی از عوامل بسیار وخیم و خطرناک به خاطر ازمهلال و ورشکست شدن اقتصاد و شاهرک‌های اقتصادی یک کشور است. زیربنای تمام یک کشور یک رکن اساسیش اقتصاد تشکیل میده که یکی از شاخصهایی که منجر میسازه اقتصاد به ازمهلال و ورشکست مواجه بسازه مسئله بیکاری هست. مسلمن وقتی که بیکاری در یک کشور از حالت نرمال خود برایه، ای بسیار خطرات و عواقب ناگوار را بر قبال خواهد داشت. حتی دانشمندا به یک عقیده هستند که تا 50% بیکاری ما میتونیم را اقتصادی بگیم، اما وقتی که از 50% بیکاری افزایش پیدا کرد، این بیکاری اقتصادی نمیشه بلکه بیکاری اجتماعی میشه، که بیکاری اجتماعی به مراتب عواقبش خطرناکتر از بیکاری اقتصادی است. ما میتونیم عواقب بیکاری اقتصادی را با استراتژی ها و پالیسی ها میتونیم جلوش بگیریم، اما بیکاری اجتماعی را گرفتن نمیتونیم. بیکاری اجتماعی سبب میشه که بعضی از جنجالای زیاد در بین جوانان، من جمله معتاد شدن و یک سلسله عواقب دیگر هم در قبال داشت. وقتی که اجتماع و جوانا، یا بهتر بگویم مردم یک کشور، در همچون مشکلات و چالش ها مواجه شود، این یک ویروس خطرناک برای خود دولت و زمامدارای دولت و در کل در سیاست های دولتی عواقب خطرناک را در قبال خواهد داشت.
بله، شما که در بخش اقتصاد هم تدریس میکنین در پوانتون، چقدر برای ما و شما مهم است که بار دوش دیگران نباشیم؟ آیا همین نگرانی خودش چنین درس را برای ما نمیآموزاند؟ منظور این است که متکی نباشیم بر دیگران و بیشتر ظرفیت های خود بسازیم.
بله، مسلما اقتصاد افغانستان متاسفانه فعلا به یک مریض میمونه که بر روز سیروم تزریق است. هرگاه ما می سیروم فعلا ازش دور کنیم، فکر کنین که یک مریض است که از بین میره. وضعیت اقتصاد ما فعلا همین گونه است. ما فعلا خودکفا اصلا نیستیم و هیچگاه تولید داخلی نداریم. تمام تجارت ما تقریبا وابسته به بخش خارجی است و فعلا به او صد سویه نرسیدیم که ما بتانیم. خب اگر دولت در اینجا یک سلسله استراتژی ها و پالیسی های را در پیش بگیره، مخصوصا تاسیس فابریکات و یا مؤسسات که تولیدی باشه و در او بتانه قشر بزرگ در اونجا اشتغال بورزه و اشتغال زایی به وجود بیه، این معضلات یا مشکلات از بین میره. در ضمن آنچه که ما تصور داریم و میبینیم، معافیت های مالیاتی یا سبسایدی هایی که از طرف دولت وجود داشته باشه آنقدر وجود نداره فعلا در بخش سکتور خصوصی و سکتورهایی که در افغانستان فعالیت میکنه. این هم سبب میشه که بحث علاقمندی و خود سرمایه گذاری در افغانستان کمتر شوه. و یکی از چالش های بزرگی که فعلا در افغانستان وجود داره مسئله امنیت است. تجار ملی و یا سرمایه گذاری های بخش خارجی علاقمند به این نیستند در این کشور آمده سرمایه گذاری بکنند و این مشکلات بسیار بزرگ را هم در قبال خواهد داشت.
بله، کمک های خارج بعد از 2014 قطع شده، چقدر جوانان در جوزجان بیکار خواهد ماند؟
اگر ولایت جوزجان را در نظر بگیریم، قرار احصایی که ما داریم فعلا بیشتر از جوانان بیکار هستند و حتی نه تنهایی در بین قشر تحصیل نکده بلکه در بین قشر تحصیل کده. ما جوانایی را در سراغ داریم فعلا که اسناد و مدارک تحصیلیشان در دستشان است، اما به هیچ ارگان نمیتونند جذب شوند و این یکی از مشکلات و چالش های از که فعلا وجود داره. مسلماً تصورات که آقای تمکین گفتن ما هم داری پیش بین هستیم. اگر امیدی باشه که یک آینده خوب و انتخابات خوب را داشته باشیم، چالش های بیکاری هم کم خواهد بود. اگر عواقب ناگوار در قبال بود، سطح بیکاری از این کده هم بیشتر افزایش خواهد نمود.
و حال برمیگردیم بر میرزازاده صاحب. شما گفتم میتونید که یک تعداد جوانان تحصیل کرده از پانتون ها از خارج فارغ شده آمدند بر جوزجان، بر فعلاً به شورای ولایتی نامزد شدن، این سبب بیکاری نیست که جوانا ایوازی که به یک کار شامل شد و به شورای ولایتی میرن را بیافن از این طریق پول پیدا بکنن؟
ببینین، افغانستان کشوری است که در طول چند دهه تاریخ سال ور شکسته یاران روبرو شده و کشور ما بدبختانه ای که شایسته سالاری درست وجود ندارد. باید ما شایسته سالاری را به مثل یک فرهنگ باید ترویج بدهیم. امروز ببینین، نبود کار درست، نبود یک سایه کاری درست، بالاخره سبب شده جوانان ما که آن وقت که از پوهنتونها ها فارغ میشن میخواین خود در شوراهای ولایتی کاندید کنند. امروز نبود فابریکه های درست، نبود ساهای کاری باعث شده که جوانای تحصیل کرده ما بیکار بمانند. امروز ما جوانایی را هم سراغ داریم که لیسانس هستند، حتی نمیتونند که بر یک لیسه استاد شوند و از دولت مرکزی خود ما قسمان تقاضا میکنیم باید بس به بیکاری و ای به خاطر از اینکه جوانان ما حمایت از طرف دولت شوه، حمایت مردمی صورت بگیره و ای باید بیکاری ما و هر گونه که میشه باید از جوانا برداریم، باید از بین بره.
به فکر شما برفعلا بیکاری در میان جوانان خصوصا در ولایت جوزجان یا در شمال چقدر افزایش یافته؟
تنها نمیتونیم که یک جوزجان مثال بدهیم. بسیار ولایت هاست که جوانان ما بیکار هستند و جوزجان یکی از ولایت هست که و از این مرض خطرناک بسیار رنج میبره. ما میبینیم در جوانان با شهرها و چوکها بیشتر بیکار و سرگردان هستند. باید بیشتر توجهات بالای جوانان صورت بگیره. جوانان قشر عظیم جامعه را تشکیل میدن به خاطر ساختار آیندی کشور و اینا نقش از اینا بسیار مبرم پنداشته میشه.
تشکر از شما. و حال برمیگردیم بر نوید جان، مشکل بیکاری در جوزجان چقدر گسترده است به نظر خودت؟
سپاس. با توجه به گفته های دوستایی که اینجا حضور دارن، میزان بیکاری نه تنها در جوزجان، در کلان در تمام افغانستان به چشم میخوره و یک موضوع خاص است امروز که خیلی ها زیاد است و ای که بیکاری چی پیامدهایی را به بار میاره. استاد از نگاه اقتصاد بسیار خوب تشریح کردند. بالا من و شخص شما و دوستایی که اینجا حضور دارن اونا هم شاهد هستن، بیکاری در جوزجان هم به اون سطح بالایش هست، وجود داره و این کار ناپذیر است که ما ازش نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. من شخصا خودم تا یکی دو ماه دیگه قرار است فارغ شم. نگرانی های ما که من شخصا یک جوزجانی و یک جوان
جوزجانی هستم، من شخصا خودم نگران هستم که من نمیتونم شغل درست را که حداقل درآمد کافی داشته باشه و دست بیارم، چون این وقت آدم میبیند سالهای گذشته را جوانایی که فارغ شدن لسانس هستن چون به دست هستن نمیتونن به هیچ جای ارگان وظیفه بگیرن. یک مشکلی که وظیفه وجود نداره و اگر بسیار با مشکل هم پیدا میشه، جای بست خالی میباشه، جای هم ضرورت میباشه، اونجا از دیگه فساد اداری وجود داره و خصوصا در جوزجان که بسیار به چشم میخوره و بسیار قابل لمس است فساد اداری، بسیار با مشکل میدانه که کس در یک اداره در یک ارگان به اصل شایستگی که داره بتانه جذب شود. اینی موارد است که در جوزجان وجود داره و ما به چشم سر میبینیم. هزاران جوان از این جوزجان وقت فارغ میشن، اونایی که تحصیل کردن، اونایی که نکردن مجبور میشن به ولایت‌های مثل کابل، هرات، مزار که اندک زمینه کار مسائل بسیار ناچیز است، اونجا هم گاهی بیکار و گاهی کار همشون میرن و به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان از اینجا مسافر میشن. و حتی اونایی که تحصیل کردن چی برسه به اونایی که تحصیل ندارن که بر کار میرن به کشورهای همسایه و به ولایت‌های نسبتا بزرگتر که کمک زمینه اشتغال جایی و زمینه کار وجود.
بله ببخشید، این بیکاری خو از 10 سال به طرف در بین جوانان افغانستان خصوصا ولایت جوزجان ادامه داره و یک تعداد جوانان به خاطر دریافت کار به کشورهای پاکستان، ایران میرن. گذشته از او بعد از 2014 که موج بیکاری دو چند شوه یا سه چند شوه، شما چه فکر میکنین؟ از این که زیادتر نگرانی به بار خود نام
دقیقاً ببینین، حالا که هنوز نیروهای خارجی نرفتن و 2014 هم نامد، یک نگرانی که 2014 بر مردم یک هیولا نشان داده شده که اگر قرار است نیروهای خارجی بره دفاتر و کمک رسان و مؤسسات خارجی از اینجا بره، یک انبوهی از جوانا شاید هم بیکار بونه و این نگرانی وجود داره، دقیقاً که وجود داره. و ببینید شما در هر فامیل یک یا دو جوانی که تحصیل کرده و میفتونه همه چیز را بلد هست، در این دفاتر مؤسسات خارجی مصروف کار هستن. اگر قرار باشه که بودجه این دفاتر هم تمام شوه و اینا هم بعد از 2014 از افغانستان برن، دقیقاً که این نگرانی دو چند و سه چند میشه. وقتی کمک ها قطع شوه و یک چیز اساسی است که دقیقاً که بیکاری میزانش بالا میره و این همی کسایی که در این مؤسسات در این دارات کار میکرد اینا همشون بیکار میمونن و این نگرانی ها ما فکر میکنم که وجود داره و این دقیق هم هست که باید هم وجود داشته باشه. اگر یک امنیت درست، یک زمینه اشتغال جایی درست در اینجا صورت نگیره، این نگرانی به واقعیت تبدیل میشه به نظر من.
تنکی صاحب، به فکر شما چی میرسد؟ چی باید کرد؟
خدمت شما برز برسانم که اینه در مجموع تمام مردم افغانستان میفهمم که ولایت جوزجان یکی از ولایت های صنعتی و باستانی است. در ولایت جوزجان منابع سرشار نفت و گاز موجود است. اگر دولت از تطبیق پروژه های خام و نیمکاره کوچک در استاها بگذره و سرازی دو اداره تولیدیش تصدی افغانگاز و ریاست تفاوضات سرمایه گذاری بکنه، من فکر میکنم که این حلال مشکلات برای جوانای ولایت جوزجان.
این سرمایه گذاری را ببخشید کی بکنه؟ دولت افغانستان یا خارجی ها؟ خب تر رایست که اینا کمک ها قطع میشه بعد از 2014.
این خود دولت باید اقدام بکنه، به خاطر از اینکه تا به حال هر کاری که شده در سطح پروژه های بسیار خرد و کوچکی بوده که در روستاها و در شهرهای محدود عملی شده. اگر همین سرمایه گذاری هایی که سر بر پروژه های کوچک میشه، این سر یکی دو پروژه بزرگ شوه، این هم در قسمت اشتغال زایی بر مردم مؤثر و مومت واقع میشه و از طرف دیگه میتونه که کشور به طرف خود کفایی سوق بده. شما ایده میدانین که اضافه تر از 1 میلیارد متر مکعب گاز فعلا در منابع گازی ولایت جوزجان موجود است و این گپ ساده نیست. اگر سر از این مسئله سرمایه گذاری شود در قسمت پروسس از این گاز، از این گازهای دیگه به حساب چیز شود، استخراج شود، مثلا گاز فشرده و منابع دیگه که به حساب در ترکیب خود مخلوط داره، مواد دیگه که در ترکیب خود گاز مخلوط داره، اینا تجزیه و تصفیه شود، ای خودش میتونه که برای هزارها نفر از جوانها زمینه اشتغال جایی فراهم بکنه و یک منبع چیز شوه اقتصادی شوه برای خود ولایت، برای خود خودکفایی ولایت. این میتونه که هم حلال مشکل مردم به خاطر استفاده از منابع گازی در سایر ولایت فراهم شوه و هم یک تعداد مردم دیگه مصروف کار شوه. یک مسئله دیگه میتونه مثلا از گاز برق تولید شوه، میتونه از گاز انواع و اقسام تیل فایل تصفیه شود و از او مورد کاربرد قرار بگیره. در پلی عجیب از یک تعداد نیروهای امنیتی ضرورت است، مثلا برای صدها نفر زمینه کار در قسمت تامین امنیت از این پروژه مساعد میشه و این خودش میتونه زمینه را هموار بسازه برای تطبیق یک سلسله پروژه های عامل منفعه دیگه در استاها که میتونه حداقل اگر به حساب حلال تمام مشکلات نباشه در قسمت کاهش مشکلات بیکاری مؤثر و مؤمن واقع شود. من فکر میکنم اگر دولت بخواهد قادر است میتونه که یک سلسله تسهیلات برای مردم فراهم بکنه و از این طریق حلال مشکلات بیکاری باشه. در غیر از اون من فکر میکنم که اگر به می روالی که فعلا کارها جریان داره جریان داشته باشه، طبیعی است که این سر تمام مسائل بعدی زندگی مردم تاثیرات خود مندازه و ما برای سالهای بیشمار مزه تلخ جنگ تجربه خود کردیم و شاهد کشته شدن افراد بیگناه و بیشماری را برای این دخان بودیم.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه با جوانان جوزجانی در مورد یک نگرانی عمده، افزایش بیکاری در میان جوانان با فرا رسیدن سال 2014 صحبت میکنیم. امید است تا آخر برنامه باز هم با ما باشید. انتظار صاحب، صحبت های تمکین صاحب شنیدین. از نظر اقتصاد شما با فکر تمکین صاحب هم نظر هستین چطور؟
مسلماً آنچرا که آقای تمکین اشاره کردن یکی از موضوعات بسیار اساسی و کلیدی هست. ببینین فعلا برای یک جوزجانی اگر بگیم که آیا امکانات زندگی در این ولایت برات خوب است، فعلا یک خط بطلان میکشه. نبود خود برق، نبود و بلکه بعضی از امکانات یکی از چالش های بزرگ در این ولایت است. ما متاسفانه ذخایر بسیار بزرگ و خوب را در ولایت جوزجان داریم، اما طرق استفادهش فعلا نمیفهمیم که چه قسم باید استفاده بکنیم. و آنچه که اینا نظر داشتن واقعا یک نظر بسیار فوق العاده اقتصادی امروز به شمار میره. اگر دولت در این پروژه های بزرگ که در جوزجان قرار داره سرمایه گذاری بکنه، اشتغال زایی به حد و اندازه خوب در این ولایت، نه تنها در این ولایت، در ولایت های همجوار پدید خواهد آمد. شما شاهد پروژه آمودریا بودین که متاسفانه یک پروژه موقتی وری شده و بسیار جوان ها از او طریق هم فعلا بیکار ماندن. یقیناً پروژه هایی که در افغانستان سرمایه گذاری میشه بیشتر پروژه های خرد و کوچک بوده. در قسمت پروژه های بزرگ مثل ساخت ساز برق های بسیار بزرگ، پروژه های بخش نفت، شما ببینید نفت که در جوزجان قرار داره اگر ما این را تبخیر و استحصال بکنیم به 16 فرکشن تقسیم میشه و این 16 فرکشن هر کدامش عاید بسیار خوب را بر نه تنها در بخش عامه به وجود خواهد آورد، در بخش اقتصاد ملی کشور هم یک فاکتور و یک شاخص عایدزا خواهد بود. ما میتونیم از نفت در بخش های مختلف استفاده کنیم و اقتصاد کشور خودم با این پروژه های بزرگ ما میتونیم تقویه ببخشیم و اشتغال زایی را زیاد بکنیم، نه با پروژه های کوچک خورده که آقای تمکین به نام پروژه های مرده نام گذاشتن. نمیتونیم هیچگاه سطح بیکاری را پایین بیاریم. با پروژه بزرگ، با ساختن فابریکات بسیار بزرگ، ما میتونیم بیکاری عمده را از بین ببریم.
آقای مرزازاده، شما صحبت های دوستا را شنیدین، چه سبب شده که این پروژه طی 11 سال گذشته با درستی تطبیق نشده؟ آیا در آینده امیدواری شما دارین که این پروژه با انتخاب یک رئیس جمهور آینده در افغانستان عملی شود، بر جوان کار پیدا شود، نگرانی که امروز از 2014 میان جوانان است رفع شود، چی فکر میکنین؟
ببینیم جوزجان قسمی که آقای تمکین فرمودن ولایت صنعتی است و دارای سرشار از معدن است. اگر ما صنعت جوزجان را به صورت درست با یک پروگرام درست با یک پرنسپ های اساسی اگر ما یک برنامه ریزی کنیم و یک رهبریت درست تقرر بسازیم، ما از این طریق میتونیم که بسیاری جوانان را در اینجا جذب کنیم. پروژه جرقدوق اگر در صورت درست اگر آغاز بگرده، این بیشتر جوانان را میتونیم که در اینجا ما جذب کنیم. مثلا در اولسوالی آقچه یک فابریکی قرقل وجود داره. یک فابریکی قرقل است که زمانهای گذشته موجود است. اگر این در صورت درست پس دوباره فعال شود، میتونه تقریبا در حدود 1000 نفر کارگر گنجایش داره و یک گلسوالی پنجگانه را میتونه این فابریکه مشکلاتش از بین ببره.
ببخشید، با قطع شدن کمک‌های جامعه جهانی بعد از 2014 با افغانستان، امکان از این را داره که خود دولت افغانستان این را پس دوباره احیا بسازد این پروژه را؟
ببینیم پس بریم ما بالای موضوع استقلالیت. در سال 2014 اساکر ناتو افغانستان را ترک خواهد کنی موضوعاتی بود که قبلا بود از رسانه ها و بیشتر شنیدیم. این توافق تقریبا دو سال قبل بین کشورهای ناتو و افغانستان صورت گرفته بود. این هم باید قبول کنیم اگر نیروهای خارجی کاملا افغانستان ترک کنند توان یک وضعیت بحرانی به وجود می آید. مثلا پیشتر آقای تمکین راجع به پیمان امنیتی میان واشنگتن و افغانستان تاکید کردند. اگر این پیمان امنیتی امضا شود طبعا یک نوع پروسه‌های کاری و نوع پروژه‌های کاری درست رونما می‌گردد و به این اساس هم ما می‌تونیم که یک سلسله مشکلات از این طریقی که مثلا کشورهای ناتو و غرب کمکاش قطع نشه بازی پیمان ناتو استفاده کرده یک سلسله مشکلات ما میتونیم که رفع کنیم.
تمکی صاحب در اخیر اگر کدام گفتاری دیگه داشته باشین به مشکل بیکاری در جوزجان چقدر گسترده است اگر اشاره بفرمایید.
طبیعی است مسئله بیکاری به حساب یک مشکل عاد است در افغانستان. یگانه علتش مسئله تداوم جنگ است که ما سالیان دور و دراز متوجه هستیم که جنگ در کشور ما جریان داره و تمام هسته های اقتصادی به حساب از بین برده و زمینی اشتغال جایی برای مردم کوتاه ساخته. در قدم اول امنیت میتونه که به حساب حلال تمام مشکلات باشه، بعدم سرمایه گذاری بالای پروژه های بزرگ اقتصادی که این میتونه یک سلسله مشکلات کوتاه بسازه و گرفتن قرضه های کوچک و قرضه های بزرگ از طرف کشورهای بزرگ اقتصادی میتونه که افغانستان به طرف خود کفایی سوق بده، مشروط به ای که یک کسی در رأس تمام قدرت وجود داشته باشه که از قدرت کار اداری فوق‌العاده برخوردار باشه و یک منیجمنت بسیار قوی داشته باشه تا بتانه که از کادرهایی که در داخل کشور موجود است و تکنوکرات هایی که در خارج از کشور بسر میبرن اونا را دعوت بکنند مرکب اجنا دولتی را بسازه که دورنمای تمام مشکلات دو سنجیده شده باشه و دوج تدابیر قسم اتخاذ شده که هم برای مردم زمینه اشتغال جایی فراهم شود، هم مسئله امنیت در نظر گرفته شود، هم سر بود خودکفایی اقتصادی مردم افغانستان تمرکز فکری صورت بگیره. من فکر میکنم در صورت یعنی دو سی گزینه میتونیم که به حساب ما طرف خودکفایی بریم و از مشکلاتی که فعلا دامنگیرش هستیم از رهایی حاصل بکنیم. در غیر از او با رفتن نیروهای خارجی از افغانستان بعد از سال 2014 ما یک بار دیگه باز هم اگر به می شکلی که فعلا حکومت روان است و سیاسیون ما به می شکل به می اندیشه روان باشه جنگ‌های سال 1990 یک بار دیگه ما در کشور خود تکرار خود کردیم و این بار جنگ ها خونین تر از ادوار گذشته خود بود که فوق العاده برای مردم مایه تشویش و پریشانی افکارشان به وجود آوردن.
خب جوانان جوزجانی، از همه شما یک جان سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در بحث این هفته ما سهم گرفتین. باز هم ممنون شما. شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته فکر نو با جوانان که من عالم رحمانیار این برنامه را با جوانان ولایت جوزجان ترتیب نموده خدمت شما پیشکش کردم. تا تقدیم برنامه دیگر که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم. روز بخیر.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com